ای تو ورسید د امریکا جا آشنا رادیو
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یک شنبه 18 ماه جون سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلی ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در حاشیه 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است وضعیت بشری افغانستان در شهر ژنو و بررسی گرفته شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گزارش تازه اش را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در این نشست که بر روز دوشنبه 19 ماه جون برگزار می شود ارائه می کند. فرشته عباس سی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر ناوقت روز جمعه 16 ماه جون طی پیام به رادیو آزادی گفت که محتوای بیشتر گزارش آقای بنت به محدودیت‌های خواهد چرخید که بر زنان افغان از سوی طالبان وضع شده است. سازمان عفو بین الملل نیز روز جمعه با نشر اعلامیه گفت علاوه بر ریچارد بنت، یان سایدرمن مسئول بخش پالیسی حقوق کمیسیون بین المللی حقوق دانان نیز در مورد وضعیت بشری به ویژه آنچه که زنان در افغانستان با آن روبرو اند سخنرانی خواهد کرد. حسین کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل گفت حکومت طالبان با سفر هیئت تکنیکی ایرانی به منطقه برای سنجش سطح آب دریای هیرمند موافقت کرده است. حسین کاظمی قمی دیروز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفت مذاکرات با حکومت طالبان در مورد حقابه دریای هیرمند با خوبی پیش می رود. با گفته سفیر ایران، بر اساس بند پنجم معاهده سال 1351 توزیع آب هلمند بین افغانستان و ایران، هیئت تکنیکی ایران می تواند سطح آب دریای هلمند را از نزدیک بررسی کند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان تاکنون در مورد اظهارات این مقام ایرانی ابراز نظر نکرده است، اما مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفتند که در نشست های نوبتی با مقامات ایران گفتگوهای صورت گرفته است. دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سگار میگوید طالبان با آزمون‌های فزاینده امنیتی از سوی گروه‌های مختلف برای حفظ قدرتشان مواجه‌اند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش ربع اول سال روان میلادی از داعش، القاعده و گروه‌های مختلف مقاومت ضد طالبان به ویژه جبهه مقاومت ملی نام برده است. در گزارش سیگار آمده است که شورای امنیت ملل متحد در ماه فوریه سال روان هشدار داد که افغانستان همچنان منبع اصلی تهدید تروریستی برای آسیای میانه و آسیای جنوبی است و چندین گروه تروریستی از جمله القاعده، تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش از فضای موجود به دلیل فقدان استراتژی امنیتی مؤثر طالبان لذت می‌برند و آزادانه تحرک دارند. سیگار همچنان از نگرانی مشابه نمایندگان و فرستادگان ویژه استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناروی، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برای افغانستان یادآوری کرده است.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مقام ها در هند دیروز شنبه گفتند که کم از کم 34 تن از اثر گرمی شدید هوا در دو روز گذشته در ایالت اتراپردیش در شمال هند جان خود را از دست دادند. این وضعیت باعث شده است که دکتران به افراد بالاتر از 60 سال توصیه کنند که در طول روز در داخل خانه بمانند. همه جان باختگان شامل افراد بالاتر از 60 سال می شود که از قبل مریض هم بودند. مقام های هند روز شنبه 17 ماه جون گفتند که بیش از 100,000 نفر که از طوفان بحری باپیرجوی در کمپ های امدادی در غرب هند پناه برده بودند، پس از ضعیف شدن طوفان و حرکت به سمت پاکستان شروع به بازگشت به منازلشان کردند. در قریه ساحلی جاخاو، جایی که طوفان روز پنجشنبه به ایالت گجرات هند رسید، بیش از 130 تن تا ظهر روز شنبه از یک پناهگاه حکومتی و خانه های خود بازگشتند. قرار بود امیت شاه وزیر داخله هند اواخر دیروز از این روستا بازدید کند و وضعیت را بررسی نماید. پس از لغزش زمین، این طوفان درختان و پایه های برق را در صدها قریه در امتداد مناطق ساحلی گجرات هند ریشه‌کن کرد. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بر اساس گفته های یک مقام محلی یوگاندایی، پلیس یوگاندا پس از حمله شورشیان مظنون به یک مکتب متوسطه در نزدیکی مرز با کانگو، جسد 41 تن را که شامل 38 شاگرد مکتب می شود دیروز شنبه به دست آوردند. قربانیان این رویداد شامل دانش آموزان، یک نگهبان و دو عضو جامعه محلی بودند که در بیرون از مکتب کشته شدند. پس از این حمله شورشیان به مرز کانگو فرار کردند. پلیس گفته است که شورشیان نیروهای دموکراتیک متحد که سالها از پایگاه‌هایشان در شرق کانگو حملات را راه اندازی می‌کردند، حمله بر مکتب متوسطه لوبری‌ها را در شهر مرزی امپندور انجام داده‌اند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که نخستین محموله از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی به بلاروس انتقال داده شده است. پوتین در یک مجمع در سنت پیترزبورگ گفت بخشی از تسلیحات تاکتیکی روسیه را به خاک بلاروس انتقال خواهند داد. وی افزود که نخستین محموله از سلاح‌های هسته‌ای قبلا فرستاده شده است. رئیس جمهور روسیه گفته است که این یک عنصر بازدارندگی است و کار انتقال این سلاح‌ها را تا پایان تابستان تکمیل خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی کوریای شمالی، این کشور یک کنفرانس سیاسی کلیدی را با حضور کیم جونگ اون راه اندازی کرده است که در آن بهبود وضعیت اقتصادی ورشکسته و بررسی استراتژی‌های دفاعی در برابر تنش‌های فزاینده با رقبای این کشور به بحث گرفته می‌شود. نشست عمومی کمیته مرکزی حزب حاکم کارگر در حال برگزار شده است که ایالات متحده آمریکا در آخرین نمایشش همراه با نیروهای متحده که در این اواخر آزمایش میزایل‌های با قابلیت هسته‌ای خود را سرعت بخشیده است، یک تحت البحری با انرژی هسته‌ای را به کوریای جنوبی فرستاده است. بر اساس خبرگزاری رسمی کوریای شمالی، تا کنون مشخص نیست که چی چیز مورد بحث قرار گرفت. این نشست دیروز شنبه خاتمه یافت. مقام‌های ایرانی و غربی از آغاز گفتگوهای احتمالی میان آمریکا و ایران خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌ها گزارش داده است که آمریکا مشغول است تا راه‌های را در مورد گفتگو با مقام‌های ایرانی روی محدود ساختن برنامه هسته‌ای این کشور، رهایی شهروندان ایالات متحده از زندان‌های ایران و احتمالاً آزادسازی دارایی‌های منجمد شده ایران در بیرون از این کشور دریابد. از مقام‌ها به دلیل حساس سیاست موضوع نام برده نشده، اما رویترز میگوید که گفتگوها بیشتر از توافق به یک تفاهم مشابهت دارد. ایران و آمریکا از 46 سال بدین سو هیچ گونه روابط دیپلماتیک نداشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، دیروز شنبه 17 ماه جون پس از 7 سال قطع رابطه با ایران وارد تهران، پایتخت این کشور شد. پس از تنش زدایی میان تهران و ریاض، این نخستین سفر عالی‌ترین مقام سعودی به ایران، رقیب منطقه‌ای عربستان سعودی است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، آقای فرهان قرار است با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران ملاقات کند و سپس در کنفرانس خبری شرکت خواهد کرد. در این حال رسانه‌های عربستان سعودی گزارش دادند که وزیر خارجه آن کشور قرار است با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران نیز ملاقات کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز شنبه 17 ماه جون گفت از تلاش‌های کوریای جنوبی برای توسعه روابط همکاری سالم و بالغ با چین حمایت می‌کند. این اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده در حال بیان شده است که بلینکن قرار است امروز 18 ماه جون وارد بیجینگ پایتخت چین شود. این دیپلمات ارشد آمریکا قرار است در مورد روابط دو جانبه اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با چین و روابط چین با کوریای جنوبی و شمالی صحبت کند. در این حال پارک جین وزیر خارجه کوریای جنوبی با نشر اعلامیه گفته است که وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به بیجینگ قرار است در مورد روابط چین با کوریای جنوبی و کوریای شمالی صحبت کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز شنبه هفدهم ماه جون گفت آمریکا تعامل خاص با اوکراین انجام نمی‌دهد تا این کشور با پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو یکجا شود. بایدن بروز شنبه در نزدیکی شهر واشنگتن دی سی و خبرنگاران گفت آنها یعنی مقام‌های اوکراین عین معیارها را داشته باشند. بنابراین ما این کار را سهل نمی‌کنیم. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حال بیان شده است که قرار است نشست رهبران این پیمان نظامی ماه آینده در لیتوانیا برگزار شود. یک روز پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک گفت رهبران ائتلاف در نظر دارند در یک اقدام نمادین نخستین جلسه شورای ناتو اوکراین را با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ویلینوس پایتخت لیتوانیا برگزار کنند. استولتنبرگ همچنان گفت نشست رهبران ناتو در لیتوانیا با کیف یک کرسی برابرتر فراهم میکند تا در مورد مسائل امنیتی رایزنی و تصمیم گیری کند. منشی عمومی ناتو اضافه کرد که این پیمان نظامی روابط سیاسی خود با اوکراین را در نشست رهبران ناتو در لیتوانیا تحکیم میبخشد، اما در مورد عضویت کیف به این پیمان نظامی صحبت نخواهد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در آستانه برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد، زنان معترض افغانستان خواستار اقدامات عملی نهاد معتبر بین المللی علیه عملکرد طالبان در قبال مردم و ویژه زنان افغانستان هستند. آنان شورای امنیت ملل متحد انتقاد میکنند که با وجود دیدن و شنیدن وضعیت اسفناک زنان در زیر حاکمیت طالبان، هنوز اقدامی که منتج به بهبود وضعیت شوند از سوی این شورا شاهد نبودند. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم.
قرار است شورای امنیت ملل متحد با محوریت اصلی نقض حقوق زنان و ایجاد محدودیت‌ها در برابر زنان توسط طالبان نشست را روز سه‌شنبه همین هفته برگزار کند. گفته می شود که جستجوی راهکارها و رفع محدودیت‌ها از ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغانستان هدف اصلی این نشست است. در آستانه این نشست، مریم معروف آروین رئیس جنبش شنبه‌های ارغوانی می گوید که زنان و دختران افغانستان در حدود دو سال گذشته در برابر سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت طالبان و نقض آشکار حقوق و آزادی‌های اسلامی و بشریشان توسط این گروه استادگی کردند، اما جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد در باب وضعیت اسفناک زنان توجه نکرد. اما آروین افزود که زنان افغانستان امیدوارند که پس از گزارش مفصل اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان زیر حاکمیت طالبان، جامعه جهانی در نشست‌ها و تدوین استراتژی‌هایش به گونه جدی و عملی از زنان افغانستان حمایت کند.
ما زنان افغانستان امیدوار هستیم و آرزو میکنیم که یک چین نشست ها منتج ها و گام های عملی بیشتر برای بهبود وضعیت زنان افغانستان، فشارهای بیشتر و شدیدتر بر طالبان جهت رعایت حقوق و آزادی های زنان افغانستان و حقوق بشر به گونه عملی در کشور و همه قسم کوتاه شدن گام ها، راهکارها و استراتژی هایی که کمک میکنه طالبان بیشتر و بیشتر در قدرت نگهداری شوند و باعث تقویت حاکمیت خودخوانده و استبدادیشان بر مردم افغانستان شوند.
و باور آروین نقش بیشتر زنان در تعاملات و تصمیم گیری های بزرگ از سوی جامعه جهانی میتواند گزینه خوبی برای بهبود وضعیت باشد، چون طی دو سال گذشته صرف حقوق ابتدایی زنان مورد بحث بوده، در حالی که به تأمین حقوق، جایگاه و مشارکت سیاسی زنان در تصمیم گیری های بزرگ هیچ تماس گرفتن نشده است. همیرا فرهنگیار مدافع حقوق زنان نیز گفت که زنان افغانستان طی دو سال گذشته از طرق مختلف چون اعتراضات، ارسال نامه به ملل متحد و بحث های رسانه‌ای صدایشان را به گوش جامعه جهانی و سازمان ملل متحد رساندند، اما هیچ کشوری در این خصوص اقدام جدی نکرد. فرهنگیار با اشاره به ممنوعیت کار زنان در دفاتر ملل متحد گفت که این سازمان نتوانست از حقوق کارمندانش و منشور خود دفاع کند، چه رسد به اینکه از حقوق مردم به ویژه زنان افغانستان حمایت نماید.
ما از جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک بار دیگه تقاضا داریم وقتی که صدای زن افغان میشنون اینا لاقل یک عکس العمل نشان بدن، مقابلش یک عمل نشان بدن. اگر اونا با شنیدن خود هیچ عمل ندارن، سکوت میکنن، پس به این معناست که طالب از اونا که قوی تر است و طالب میدونه که خواسته های خود بالا از اونا بقبولانه. اگر واقعا اونا میگن که نه طالب ضعیف است و طالب هیچ چیز نیست و طالب ما میتونیم که از بین ببریم، ما میتونیم که طالب تغییر بدهیم، هر کاری که خود از اونا پلان دارن ما باید اقدامات ببینیم که اینا چی نوع اقدامات را میکنن برای زنهای افغانستان.
این مدافع حقوق زن افسود که با حفظ حقوق انسانی و معیارهای ملی و بین المللی خواستار بازگشایی مکاتب، دانشگاه ها و فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنانند، نه با روی کرده اجباری و محدود. فعالان حقوق زن بدین باورند که طی حدود دو سال حاکمیت طالبان مردم افغانستان به سطوح آمدند و نتایج نشست‌ها در رابطه با افغانستان نیز در حد نوشتار و گفتار بوده، اما در عمل هیچ نتیجه نداشته است. مسعود کوهستانی و نسرین فرامرز، فعالان حقوق زن:
خیلی جالب است که چرا این نهادها وقت خود را وقف از این نشست‌ها میکنند، چرا روی حذف و نابودی از این تروریست‌ها نمی‌اندیشند، چرا با زنای معترض افغانستان چی در داخل افغانستان هستند و چی در بیرون افغانستان این موضوعات را در جریان نمیگذارن.
طالبا باید پاسخگو ساخته شوند برای قانونی سازی حقوق زنان افغانستان و در صورتی که رعایت حقوق زنان، حقوق اساسی مردم افغانستان مورد بحث قرار میگیره، با قانونی شدن این حقوق اینا فوکس داشته باشند و با تایید شفاهی طالبا نباید اتفاق بکنه، به خاطری که طالبا معمولاً با تعهد خود اینا پابند نبودن.
حکومت طالبان در نزدیک به دو سال گذشته محدودیت های زیاد را بر کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی زنان در افغانستان وضع کردند. طالبان نه تنها زنان را از کار در دفاتر دولتی، سازمان های غیر حکومتی و دفاتر ملل متحد، بلکه از رفتن به مکتب و دانشگاه ها نیز منع کردند. این گروه فقط دختران را تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب می‌دهد. علاوه بر آن، زنان از رفتن به پارک های تفریحی، حمام های عمومی و کلب های ورزشی نیز منع شدند. اما طالبان میگویند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به زنان اجازه کار و تحصیل را میدهند. ولی گزارش اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان میدهد که دختران و زنان در این کشور طی کمتر از دو سال گذشته در معرض تبعیض گسترده و سیستماتیک قرار گرفتند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف گفته است که در حال گفتگو با طالبان در مورد زمان بندی ها و اقدامات عملی برای تحویل احتمالی برنامه های آموزشی خود و صنف ها در این مدت ادامه خواهد داد. برای بحث روی این موضوع نجیبه خلیل مصاحبه با خانم راحله کبیر، فعال حقوق زن انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
نظرتان در مورد تحویل دهی احتمالی برنامه های آموزشی به طالبان چی است و چه پیامدهای می تواند داشته باشد؟
اساسا تحویل دهی برنامه های آموزشی به طالبان یک امر نامعقول است و بنابر دلایل زیل نتایج بسیار زیانبار برای آینده افغان دارند. در قدم اول طالبان خود یک حاکمیت نامشروع است و تا حالا نتانستند که اونا یک حکومت مشروع و قانونمند در افغانستان ایجاد کنند. بنابراین توان مدیریت و رهبری برنامه های آموزشی را ندارند. دوم از لحاظ کیفیت آموزشی است که با ایدئولوژی که طالبان دارن، ایدئولوژی بنیادگرایی و افرادی، متاسفانه برنامه های آموزشی تحت نفوذ این ایدئولوژی قرار میگیره و اطفال که در سایه اینی ایدئولوژی و برنامه ها درس بخوانن در آینده با مفکوره های افرادگرایی و بنیادگرایی متاسفانه که اونا پرورش پیدا میکنن. و سوم از لحاظ افزایش نابرابری های اجتماعی است که طالبان یک حاکمیت تک قومی و چنان تک جنسیتی است، بنابراین این باعث از این میشه که اونمو فاصله های اجتماعی بین مردم چه از لحاظ جنسیت و چه از لحاظ قومی و تباری و مذهبی افزایش پیدا بکنه. در نتیجه اطفال که در این برنامه ها درس بخونه میخوانن در آینده اطفال با افراطی متعصب بیشتر بنیادگرا بارخواد آمدن که هم برای افغانستان و هم برای منطقه و جهان مضر خواهد بود.
خانم کویر، یونیسف گفته که در محلاتی که بیش از 500 هزار شاگرد مصروف در درس هستند، تضمین هایی را از وزارت معارف دریافت کردند. به نظر شما با توجه به اقدامات سختگیرانه‌ای که طالبان در قبال تحصیل دخترها داشته، این تضمین ها تا چی حدود میتونه جنبه عملی داشته باشه؟
اصلا انتظار تضمین یا ضمانت از طالبان نمیتونه وجود داشته باشد. طالبان قبلا هم گفتم که یک حاکمیت غیر مشروع است و حکومت و یا قدرت اونا از طریق وحشت و دهشت و کشتار مردم افغانستان به دست آوردن. بنابراین در هیچ گونه ضمانت وجود نداره و همچنان طالبان از زمانی که قدرت به دست گرفتن هر روز یک ممنوعیت بر زنان وضع کردن و در واقع سرنوشت زنای افغانستان به گروگان گرفتن.
بله.
و از این به بعد هم هر زمانه که خواست های از اینا برآورده نشوند، باز هم یک ممنوعیت دیگر با محداقل امکاناتی که برای آموزش دختران وجود دارن وضع می کنن.
خانم کویر با معذرت ببخشین، خب فرصت کوتاست، من می خواهم یک سوال دیگه از شما بپرسم. طالبان میگن که به اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به زنها اجازه کار و تحصیل داده میشه. به نظر شما آیا کار و تحصیل زنان و دختران تا کنون با فرهنگ افغانی و شریعت اسلامی در مغایرت بوده؟
افغانستان یک کشور اسلامی است و از قرنها به این طرف مردم افغانستان مسلمان بودند و با بند قوانین اسلامی در حد خودشان درک میکنند بودند و هستند و حالا هم یک کشور اسلامی است. مردم افغانستان مردم مسلمان هستند. منتها آنچه را که شریعت اسلامی را که طالبان تعریف میکنند و با او باور دارند بیشتر برگرفته شده از مکتب دیوبندی است که طبعا او یک مغایرت با فرهنگ مردم افغانستان داره و همچنان ما میبینیم که در کشورهای دیگه که بله. کشورهای اسلامی هستند مثل ایران، پاکستان، اندونزیا، مصر، در این کشورها آن شریعت را که طالبان میخواهند در این کشورها بله. وجود ندارد. آنها از بسیاری آزادی های خود مستفید شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دیاقین در گانا روش های جدید را برای کاهش فاسد شدن مواد غذایی پس از برداشت محصول و افزایش جریان عایدات خود میپذیرند. این تغییرات در زمان در حال انجام شدن است که میزان زایات پس از برداشت محصولات زراعتی در این کشور افریقای غربی به طور پیوسته در سالهای اخیر افزایش یافته است. نیکاشیلی از آکارا پایتخت گانا گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
طی 30 سال گذشته زیانهای از ضایع شدن محصولات پس از برداشت، میزان بلند مالیه بر اقلام صادراتی و افزایش قیمت کود عایدات دهقانان را در گانا کاهش داده است. سندرا سنودن باغبان محصول ام در میان کسانی است که مجبور به سازگاری با این وضع شدند. سنودن به مدت یک دهه ام را تولید و بعداً صادر کرد، اما پس از دست دادن 60% از محصول خود در یک فصل برداشت به تولید مربا روی آورد. او میگوید انواع مرباهای ام درآمد ثابت ایجاد میکند که کسب و کارش را سرپا نگه میدارد. ساندرا سنودن مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران هندی فارمز است.
تأثیر این گسترده است. این بدان معناست که ما توانستیم از به دست آوردن عایدات در هنگام جمع‌آوری فصل به پیش حرکت کنیم. اکنون ما میتوانیم خارج از فصل ام عایداتی داشته باشیم، زیرا محصولاتی در داخل و خارج از فصل ام داریم. بنابراین ام در تمام طول سال در دسترس است.
زراعت کلید اقتصاد گاناست و 30% از تولید ناخالص داخلی این کشور را تأمین می کند. ارزش صادرات محصولات نقدیان سالانه افزایش می یابد و تقاضای زیادی برای کاکاو، کچالو شیرین و سبزیجات دارد. با این حال در سال 2022 جنگ روسیه و اوکراین بر زارعان گانا تأثیر گذاشت. جنگ مخارج کود و حمل و نقل را افزایش داد و مسیرهای کشتیرانی و به نوبه خود محصولات و برداشت آنها را مختل کرد. از آنجایی که کشاورزان با تولید بیش از حد مواد غذایی و امکانات ذخیره سازی ناکافی دست و پنجه نرم می‌کردند، بسیاری به دنبال راه‌های جدید برای افزایش عایداتشان بودند. لینزی آدو، بنیانگذار مزارع لابل، می‌گوید:
We spend so much to get the produce harvested and it's
ما برای برداشت محصول بسیار خرج میکنیم و وقتی مردم و بازار آماده برای محصولات ما نداریم خسته کننده میشود. به همین دلیل است که برخی از ما نیز تصمیم گرفته ایم که خوب بله ما میخواهیم محصول را تولید کنیم، اما برای جلوگیری از این همه ضرر پس از برداشت و هر چیزی که تولید میکنیم ارزش افزایی میکنیم.
گانا سالانه نزدیک به 2 میلیارد دلار از سبب از دست دادن مواد غذایی و ضایعات متضرر می شود. بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات بین‌المللی پالیسی غذایی، محصولات زراعتی که بیشتر تأثیر پذیرند شامل ام، بادنجان رومی و کچالوی شیرین می شود که تلفات اصلی آن در طول زمان برداشت، حمل و نقل و ذخیره سازی در مزرع رخ می دهد. امانوئل آسین، استاد انجینری زراعتی در پانتون گانا، میگوید که دهقانان با آموزش بیشتر در مورد پروسس محصولات خود به صورت محلی نیاز دارند.
I think it would help if we give them the know-how and also
این مهمت واقع خواهد شد که اگر ما دانش لازم را با آنان بدهیم و همچنان با ارائه سیستم های برای کمک و مؤثر ساختن پروسس از آنان حمایت کنیم، زیرا زمانی که آنان تلاش میکنند این کار را نیز انجام دهند خسارات نیز در این میان وجود دارد.
گروه های جامعه مدنی خواستار اجرای بیشتر تکنولوژی های مقرون به صرفه‌جویی پس از برداشت و همچنین حمایت بیشتر از سوی حکومت گانا برای کمک به زارعان و بهبود امنیت غذایی عمومی شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هزاران سودانی به دلیل جنگ در کشورشان روزانه سودان را ترک می کنند و بسیاری از آنان به سوی جنوب کینیا فرار می کنند، در حالی که تعداد کم از این افراد که دوستانشان تمایل کمک دارند کمک می شوند، اما بسیاری از پناهجویان مجبور به زندگی در کمپ ها می شوند. ویکتوریا امانگا، خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از نیروبی گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. شاکور نیکوتو، 33 ساله، چند هفته پس از فرار از خانه اش در خرطوم سودان در یک آپارتمان در پایتخت کینیا برای سرپناه پیدا کرده است. نیکوتو که یک معلم و خبرنگار است میگوید که او با همسر باردار 7 ماهش پس از آن که خانه ایشان مورد حمله نیروهای پشتیبان سریع شبه نظامیان قرار گرفت از آنجا فرار کرد. نیکوتو در حال حاضر بیکار است، اما او علاقمندانش را از وقایای روز در سودان از طریق پادکست خبر می سازد. او می گوید که کار با موفقیت خبرنگاری و تدریس او حالا در نیمه راه باقی مانده است.
Actually, it makes me feel very hopeless. It makes me feel very bad and stranded.
این وضعیت باعث ناامیدی من می شود. من احساس بسیار بد و ناراحتی می کنم. من واقعا نمی دانم چه باید بکنم، به کجا بروم و حتی چگونه این کار را انجام دهم، زیرا در کشورم من کار داشتم و تجارت خود را می کردم.
نیکوتو در میان حدود 2 میلیون غیر نظامی است که به دلیل درگیری مسلحانه بین جناح‌های رقیب دولت نظامی سودان آواره شده است. نیکوتو در استثناء قرار دارد، زیرا اکثر پناهجویان سودانی در کینیا در کمپ داداب زندگی می کنند که پیش از این محل زندگی صدها هزار پناهجو از سومالیا و سودان جنوبی بود. در گزارشی که در ماه جاری منتشر شد، سازمان دکتران بدون مرز گفته است که این کمپ حالا با ورود پناهجویان تازه پر شده است و منابعی از قبل محدود در آنجا با مشکلات جدی روبرو هستند.
I can access anything, I can access internet.
من در یک جای امن هستم و می توانم به اینترنت دسترسی داشته باشم. می توانم ارتباط برقرار کنم. می توانم به خانه های رسانه ها بروم. همسرم می تواند به شفاخانه برود. ما انتظار طفل خود را بعد از 2 یا 3 هفته داریم.
این در حالی است که تلاش ها برای توقف جنگ در سودان ناکام بوده است. اما تحلیلگران مانند ماچاریامون، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بین المللی ایالات متحده در نیروبی می گویند که کینیا علاقه ویژه با پایان دادن به منازعه دارد، زیرا شمار پناهجویانی که به خاک آن کشور می رسند رو به افزایش نهاده است. کینیا میزبان بیش از 500 هزار پناهجو است و شمار آنها در حال رو به افزایش است که درگیری ها در منطقه همچنان به شدت ادامه دارد. مهاجران مانند شکر امیدوارند که در کشورشان صلح برقرار شود تا آنها بتوانند روز بزودی به خانه هایشان برگردند. شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.